ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 14 تیر ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با پنجم ماه ژوئیه سال 2017 میلادی. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همچون همه مجله های دیگه با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها و تازه ترین خبرها آغازگر مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود.
با درود فراوان، وزیران خارجه 4 کشور عربی که برای بررسی وضعیت بحران روابط خود با قطر در قاهره گرد هم آمدند، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترک از پاسخ منفی قطر به شروط 13 گانه این 4 کشور ابراز تأسف کرده و گفتند که این نشان از جدی نبودن قطر در زمینه حل بحران دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بیانیه در پایان نشست عربستان، مصر، امارات و بحرین در قاهره توسط سامح شکری وزیر خارجه مصر قرائت شد. سامح شکری در یک نشست خبری گفت که پاسخ قطر در کلیت خود منفی بود و به گفته او دوحه بستری برای بازگشت از مسیر سیاستهایی که دنبال می کند ایجاد نکرده است. وزیر خارجه مصر همچنین پاسخ قطر را موضوعی توصیف کرد که نشان دهنده عدم درک وخامت اوضاع از سوی قطر است. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می‌کند. در خبر دیگر، رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه خبر دادند که پلیس این کشور 37 مظنون به عضویت در گروه داعش را در یک عملیات ضد تروریستی دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ترکیه در یک عملیات هماهنگ 25 نفر را در واقع در سراسر ترکیه سه‌شنبه شب دستگیر کرد. در همین زمینه خبرگزاری دوغان گزارش داد که این افراد که مظنون به عضویت در گروه خلافت اسلامی یا داعش هستند به مدت 4 ماه تحت نظر بودند. خبرگزاری آناتولی هم گزارش داد که هدف از این عملیات خنثی کردن نقشه حملات تروریستی و متلاشی کردن این گروه بوده است. خبرگزاری دوغان همچنین گزارش داد که در عملیاتی جداگانه پلیس 12 نفر و از جمله 2 کودک را در استان آدنا به زن ارتباط با گروه داعش سه‌شنبه شب دستگیر کرده است. در ایران، در حالی که رئیس جمهوری ایران به سدسازی‌های ترکیه اعتراض کرده و یک نماینده از تشکیل امنیتی کمیته امنیتی در مجلس برای بررسی ساخت سد ایلیسو خبر می‌دهد، سفیر ترکیه در تهران اعلام کرد که این کشور از حق خود برای ساخت سد نمی‌گذرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس روز چهارشنبه خبر داد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی موضوع ساخت سد ایلیسو در ترکیه یک کمیته امنیتی تشکیل داده است و جزئیات بیشتری درباره تشکیل این کمیته ارائه نکرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در اجلاس بین‌المللی ریزگردها در تهران اعلام کرده بود که برنامه ترکیه برای ساخت 22 سد بر روی رود دجله و فرات مشکلاتی برای ایران و عراق به وجود خواهد آورد. برخی از کارشناسان میگویند این سدسازی‌ها باعث خشک شدن برخی از مناطق عراق و افزایش ورود ریزگردها به ایران خواهد شد. همچنان در ایران، در حالی که اعتراض‌های اصولگرایان به قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال ادامه دارد، وزیر نفت ایران این محتوای اعتراض‌ها را حرف غلط خواند و مشاور دولت روحانی نیز به شدت از آنها انتقاد کرد. حسام الدین آشنا، معاون رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در توییترش نوشت: اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نچندان تمیزتان را نفتی نکنید. قرارداد 20 ساله توسعه پارس جنوبی روز دوشنبه بین ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد. احمد علم‌الهدی نماینده رهبر در خراسان رضوی این قرارداد را یک حرکت استثماری و استعماری غرب خوانده و حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز این قرارداد را خسارت بار دانسته است. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قدیمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پاسخ منفی قطر به 4 کشور عربی و خواسته هایشان. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. مخالفت های گسترده با عقد قرارداد ایران و توتال فرانسه. شکاف در صف‌بندی های سیاسی در مجلس شورای اسلامی.
چهره های میانه روی اصولگرا مثل علی لاریجانی و ناطق نوری همیشه سعی کردند لایه های تند رو که وابسته به سپاه هم هستند رو به حاشیه ببرند، در واقع خودشون محوریت رو به دست بگیرند.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای امور خارجه 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر که با قطر قطع رابطه کردند، امروز پس از جلسه ای در قاهره بیانیه ای درباره پاسخ قطر به فهرست خواسته هایشان منتشر کردند. مهمترین مواردی که در این بیانیه آمده چیست؟ بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا. سیلیا، به شما سلام میکنیم. مهمترین موارد چه هستند؟
خانم الهه سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا. بله، در بیانیه که قرائت شد تأکید شده که آنچه که قطر پاسخ داده به 13 خواسته 4 کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر بی محتوا بوده و مثبت نبود. این پاسخ ها در حقیقت تأکید شده پاسخ منفی و بی محتوا بود. در بیانیه اومده که نشست آینده 4 کشور در منامه پایتخت بحرین برای بررسی اقدام های بعدی برگزار خواهد شد. از امیر کویت به خاطر تلاشاش در میانجیگری یعنی این کشورها به منظور حل بحران قطر تشکر شده. اومده که دو جلسه برای مذاکرات برگزار شده، یکی پشت درهای بسته بوده که در حضور هیئت های همراه برای بررسی و بحث پاسخی که قطر به خواسته ها داده تأکید شده که موضع کشورهای 4 کشور که قصد کردن رابطه چمباتر برپایی میثاق‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی هست و آنها همچنان به تعهدات بین‌المللی خودشون و همچنین توافقی که در ریاض در سال 2014 برای حل بحرانی که در اون سال در روابط با قطر ایجاد شده بود پایبند هستند. تأکید کردن که به آنچه که در نشست ریاض روی داد، نشست ماه گذشته، نشست آمریکایی اسلامی هم به مفادی که مطرح شد و توافقاتی که صورت گرفت برای مبارزه با تروریسم پایبند هستند و تشکر شد از موضعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گرفته در همراهی با این کشورها در مسئله مبارزه با تروریسم بر پایه اونچه که در بیانیه اومده. خانم الهه،
وزرای امور خارجه 4 کشور در نشست خبری پس از دیدارشون بر چه مواردی مرتبط با بحران قطر اشاره کردند؟
چند مورد مطرح کردن الهه. به هر کدوم از این وزرا صحبت‌های به طور جداگانه مطرح کردن و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتن. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی گفت مذاکراتی در جریان هست برای تصمیم گیری این که چه اقداماتی اتخاذ خواهد شد درباره قطر در روزهای آینده و تأکید کرد بر اون چه که کشورش انجام داده به گفته او در مسیر مبارزه با تروریسم. سوال شد از آقای الجبیر در مورد ایران و آیا ممکن هست با ایران گفتگوهای صورت بگیره در این باره. وزیر امور خارجه سعودی گفت ایران بزرگترین حامی تروریسم هست و این چیزی است که تأکید شده است و نمیشه با ایران در این باره مذاکره کرد بر پای اون چه که وزیر سعودی گفت. اما وزیر امور خارجه امارات شیخ عبدالله بن زاید هم تأکید کرد در صحبتاش که هیچ رفتاری از قطر دیده نمیشه که نشان دهنده این باشه که تغییر داده سیاستهای خودش رو و به گفته او قطر به تروریسم و تندروی بیشتر اهمیت میده به تا روابط با دوستان و همسایگانش و گفت تا زمانی که قطر تصمیم نگیره این مشروع تغییر بده و راه بازسازی و عمران رو در پیش بگیره دوری از این کشور ادامه خواهد یافت، چرا که به گفته آقای عبدالله بن زاید در دو دهه گذشته چیزی از قطر جز خونریزی و خرابکاری و تخریب دیده نشده. وزیر امور خارجه بحرین هم صحبت‌های مشابهی تکرار کرد و اشاره کرد به مسئله اخوان المسلمین و گفت گروه اخوان المسلمین که قطر ازش حمایت میکنه یک گروه تروریستی هست، چرا که خون مسیحا ریخت و به کشورهای منطقه آسیب رساند. اما در مورد تصمیم اخراج قطر یا تعلیق عضویتش در شورای همکاری خلیج فارس وزیر امور خارجه بحرین گفت این تصمیم تنها در نشست شورای همکاری گرفته میشه.
ایلیا، وقتمون مدت هاست که به پایان رسیده، اما این سوال بسیار مهمه و شاید بتونی کوتاه بهش پاسخ بدی که موضع قطر در این باره چه هست؟
قبل از این نشست خبری وزیر امور خارجه قطر در صحبتی که داشته اقدامات چهار کشور رو غیر قانونی توصیف کرده و خواستار اون شده که به قوانین بین‌المللی متعهد باشند و اشاره کرده که شاید گرفته بشه تصمیم هایی برای افزایش تحریم های قطر و ابراز امیدواری کرده بود که بر پایه قوانین بین المللی باشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم عزیزان. بشنوید که انعقاد قرارداد گازی ایران و شرکت توتال فرانسه با مخالفت‌های گسترده برخی از محافظه‌کاران و منتقدان دولت حسن روحانی روبرو شده و آنها را به و آنها اون رو به ضرر ایران و نوعی استثمار اقتصادی توصیف کردند. پیشتر هم این گروه از منتقدان از اجرایی نشدن تفاهمات پس از برجام انتقاد می‌کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس نخست از او درباره دلایل مخالفت منتقدان قرارداد توتال پرسیده. مرتضی کاظمیان:
نقدها و انتقادهای مخالفان این قرارداد کم نیستش، دلایل و علل و عوامل مختلفی رو برمی‌شمارن، از جمله اینکه به هر حال اینا تاکید دارن که وقتی امکان سپردن کار به متخصص و سرمایه‌گذار داخلی هست نباید به قرارداد خارجی به نوعی دخیل بسته بشه، یا همینطور که معتقدن که این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه. اضافه بر اینکه خب معتقدن که از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد مشابه با طرف ایرانی، خب در حال بدقولی ها و خلف وعده های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. باز اشاره میشه به بحث پرداخت رشوه به مقام های ارشد ایرانی در طی دوران اصلاحات، به ویژه که چند ده میلیون دلار مدعی هستن منتقدین که این اتفاق رخ داده و پرداخت شده. علاوه بر این در رابطه با عقد قرارداد نقد های جدی مطرح میشه، به ویژه در مورد اینکه این قرارداد در معرض داوری کارشناسان صورت نگرفته، به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه ای داره، برحال اینکه طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستن. نظر میرسه که انگیزه های سیاسی در مورد این نقد های به ظاهر کارشناسانه هم جدی هستش و در مورد اینکه به هر حال پیمانکار در صورت خلف وعده آیا تعهدی خواهد داشت یا جریمه پرداخت خواهد کرد به طرف ایرانی هم پرسش های جدی وجود داره، اما واقعا نقدها پرشمار هست و حتی به همین ها هم محدود نیست.
آقای کاظمیان، حالا این نقد هایی که شما هم به اشاره کردید آیا ماهیت مثلا بگیم به نوعی دغدغه حفظ منافع ملیه یا انگیزه های سیاسی داره؟
واقعا به دشواری میشه منتقدین رو از هم تفکیک کرد. طیف های گسترده ای با نقطه عزیمت های مختلف و با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقد های خودشون رو مطرح میکنن. به نظر میرسه که بشه تفکیک کرد بین منتقدین. بخشی از اونها به گمان من کسانی هستن که اساسا از مفاد قرارداد اطلاعات دقیقی ندارن و از این زاویه طبیعتا نقد های اونها شاید چندان متکی بر داده های واقعی قرارداد نیست. بخشی دیگر از منتقدین به نظر میرسه که خب نقطه عزیمت‌های سیاسی امنیتی دارن و حتی منافع اقتصادی، کسانی که میشه اونها رو متصل دونست به اردوگاه امنیتی‌های حاکم بر سپاه یا کسانی که با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه مرتبطن، احساس میکنن که جای اونها و سهم اونها رو از قراردادهای نجومی که به ویژه در دوران احمدی نژاد داشتن حالا داره طرف خارجی کسب میکنه. بخش دیگری از منتقدین هم به نظر میرسه که طبیعتاً با همون کلیدواژه نفوذ و دشمن اساساً تمایلی به تعمیق مناسبات ایران با غرب ندارن و این پیشبینی و داوری رو دارن که افزایش مناسبات اقتصادی به ویژه در این سطح ممکن است یک مابزاهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور هم داشته باشه که طبیعتاً با رویکردهای اقتدارگرایانه اونها نسبتی برقرار نمی‌کنه.
آقای کاظمیان، با توجه به آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی، این گونه دستاوردهای اقتصادی رو آقای روحانی در کجا خرج خواهد کرد؟ به عبارتی دولت حسن روحانی به عقد قراردادهای اقتصادی چگونه نگاه میکنه؟
به هر حال دولت روحانی یک دولتی منتزه از خواست بخش مهمی از جامعه ایران نیستش، به ویژه اون اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات. به هر حال دولت یک پروژه ها و یک وعده ها و برنامه هایی داشته، طبیعتاً عقد این قرارداد مهم میتونه ثبات بیشتری برای دولت ایجاد کنه و به نوعی به پشتوانه عقد این قرارداد به ویژه با توتال طبیعتاً میتونه سرمایه گذاری بیشتری رو جلب کنه برای داخل کشور از شرکت‌های معظم خارجی. این میتونه کمک کنه به پیشبرد برنامه‌های اقتصادی اجتماعی دولت و به تبع اون همچنین جان گرفتن جامعه مدنی که در یک رابطه تعاملی شاید در نهایت دولت بتونه حتی پروژه‌های سیاسی خودش رو هم بهتر پیش ببره. این مستقل از این هستش که به هر حال دولت روحانی وعده‌هایی داده و صرف نظر از اینکه واقعا انگیزه‌های شخص آقای روحانی یا همکاران ارشد ایشون چی هست، به هر حال مکلف به پیشبرد اون برنامه ها هست که یک پای مهم اون به ویژه در شرایط رکود اقتصادی در داخل ایران همین بحث سرمایه گذاری خارجیه که خب کامیابی مهمی بوده برای دولت آقای روحانی.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخشای مختلف خبری ما و از جمله در همین گزارش که اکنون شنیدید با دیدگاه کارشناسان آشنا میشید. همکنون مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
پیام من برای آقای علم هداست. نظری داری راجع به پیمان اخیر نفتی ایران و چین و یه شرکت ایرانی؟ آقای علم هدا، شما این قرارداد خوندید؟ چند صفحه از این قرارداد؟ چند صفحه رو خوندید؟ خودتون خوندید یا براتون خوندن؟ من نمیدونم شما چند سالتونه. من 50 سالمه. دو تا هم بچه دارم. هر چی بخوام بهشون بزنم مطالعه میکنم، بعد حرفامو میزنم. شما چی؟ آقای عزیز، آقای محترم، یه خورده خجالت بکش از سنت، مقامت. ارزش دیگه نداره کلامت. هی کجاشو بگیرم؟ چی بگم آخه؟ چی بگیم به تو؟
من پرسشی دارم از شرکت‌های آمریکایی و دولت‌های آزاد اروپایی که پشت سر هم با حاکمان ایران قراردادهای کلون چند میلیارد دلاری انعقاد می‌کنند. آقایون، اگه فرزند خود شما پولی که داشته باشه بره مواد مخدر بخره و کارای زشت بکنه، آیا باز به فرزند خودتون پول میدید؟ پس چطور این پولایی که در اختیار حاکمان ایران قرار میدید، میدونید که شما اینا منطقه رو با آتش کشیدن، خونه مردم رو در عراق و سوریه و یمن و لبنان و هر جا دستشون رسیده رو سرشون خراب کردن، مردم خودشون هم اینطور در فقر و فلاکت هستن و شکنجه و اعدام میشن. چرا شما این رژیم رو تقویت میکنید با بستن قراردادهای میلیاردی؟
یکی از آرزوهای من اینه که مقام معظم رهبری به طور کامل اقتصاد مقاومتی رو توضیح بدن. شاید جایزه برنده نوبل در اقتصاد هم بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. بشنوید که در روزهای اخیر تغییراتی در ترکیب صفبندی‌های سیاسی در مجلس ایران رخ داده است. فراکسیون اصولگرایان مجلس شاهد جدایی دو جریان متحد در آن است. فراکسیون نمایندگان ولایی گفته است که از فراکسیون مستقلان ولایی جدا می شود. بابک غفوری آذر.
جدایی در فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران. فراکسیون نمایندگان ولایی متشکل از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی میگوید از فراکسیون مستقلین ولایی جدا می شود. اکثر اعضای فراکسیون مستقلین ولایی را اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی تشکیل می دهند که معمولا موضع‌گیری های نزدیک به دولت حسن روحانی دارند. این جدایی روز سه‌شنبه و با صدور بیانیه ای از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام شد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره سابقه تشکیل فراکسیون ولایت و ائتلاف جریان های مختلف اصولگرایی در آن چنین توضیح می دهد.
بعد از تشکیل مجلس دهم تعدادی از حامیان آقای لاریجانی که وارد مجلس شده بود برای سهم‌های بیشتر در کرسی‌های هیئت رئیسه با نمایندگانی که اصولگرایان مخالف دولت بودند ائتلاف کردند و در اون زمان فراکسیون ولایت تشکیل شد. به مرور این نمایندگان از این فراکسیون جدا شدند و فراکسیون مستقلین ولایی را تأسیس کردند و در بعضی موارد این فراکسیون مستقلین ولایی که حامیان آقای لاریجانی بودن با فراکسیون امید ائتلاف میکرد و در برخی از موارد با فراکسیون ولایی که اصولگرایان مخالف دولت بودن و الان این بیانیه فراکسیون ولایی به این معناست که دیگر این دو گروه بنا نیست که با یکدیگر همکاری مشترکی داشته باشن.
در بیانیه منتشر شده از سوی فراکسیون ولایی درباره جدایی رخ داده گفته شده است که فراکسیون مستقلین در برخی موارد با فراکسیون امید مجلس همراهی کرده که باعث شده تا فراکسیون نمایندگان ولایی به نوشته این بیانیه در تصویرسازی با مشکل روبرو شوند. برخی اعضای این فراکسیون هم در گفتگوهای بروز ابهام در افکار عمومی پیرامون عملکرد فراکسیون مطبوعشان را از دلایل این جدایی اعلام کردند. فراکسیون امید را نمایندگان نزدیک به جریان اصلاح طلب و حامیان دولت حسن روحانی تشکیل می‌دهند. احسان مهرابی اتفاقات رخ داده مربوط به انتخابات هیئت رئیسه مجلس را اصلی ترین عامل در جدایی رخ داده در فراکسیون اصولگرایان می‌داند.
بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس میشه گفت که فراکسیون ولایی از ائتلاف با فراکسیون مستقلین ولایی یعنی حامیان آقای لاریجانی ناامید شده، چرا که اونها تصمیم داشتن به نوعی آقای مطهری رو از هیئت رئیسه مجلس حذف بکنن و یک فرد اصولگرای مخالف دولت به عنوان نایب رئیس مجلس قرار بگیره. هرچند که این ائتلاف به نوعی باعث شد که تعدادی از اصولگرایان در سمت‌های دبیر هیئت رئیسه مجلس قرار بگیرن، ولی عملا نماد مجلس هیئت رئیسه هست و به نوعی باعث شد که اینها در حذف آقای مطهری شکست بخورن و الان احساس میکنن فراکسیون ولایی که این ائتلاف دیگه نمیتونه کارساز باشه و در واقع تنها پایگاهشون رو در گروه های اصولگرای تندرو تضعیف میکنه، چون اونها عملا از این فراکسیون انتظار دارن که در مقابل دولت بیسته.
اختلاف در میان جریان اصولگرایی در آستانه معرفی کابینه جدید حسن روحانی به مجلس روی می‌دهد. این اختلافات چه معنایی در صف‌بندی‌های سیاسی ایران دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
چهره‌های میانه روی اصولگرا مثل علی لاریجانی و ناطق نوری همیشه سعی کردند لایه‌های تندرو که وابسته به سپاه هم هستند رو به حاشیه ببرند، در واقع خودشون محوریت رو به دست بگیرن. جریان تندروی اصولگرا که زمان احمدی نژاد بسیار قوی شد، البته هم حمایت آقای خامنه‌ای رو داره، هم لوجستیک سپاه و قوه قضاییه رو. با این حال ائتلاف دولت و اصلاح طلبان با آقای لاریجانی و از همه مهمتر نتایج انتخابات مجلس و شوراها باعث شد که این لایه تندرو روز به روز حاشیه نشین تر بشه. نه تنها مقابل برجام یا لوایح بودجه و تایید صلاحیت وزرا نتونست کارشکنی کنه، که امسال در پروژه پایین شکستن علی مطهری همونجوری شکست خورد. این جدایی در واقع پایان این کشمکش قدیمیه، نوعی زایش سیاسی جدید هست. به نظر میرسه تحت تأثیر حملات اخیر آقای خامنه‌ای به حسن روحانی و تهدید او به تکرار تجربه بنی صدر، جناح تندرو تصمیم گرفته تعارفات و مماشات رو کنار کنار بگذاره، خودش رو از فشارهای بخش میانه روی اصولگرا رها کنه و به معنی واقعی کلمه آتش به اختیار باشه.
با جدایی رخ داده در نمایندگان عضو جریان اصولگرای مجلس، حالا سه فراکسیون مهم در مجلس ایران فعالیت می‌کنند: فراکسیون ولایی، فراکسیون مستقلین ولایی و فراکسیون امید. این سه فراکسیون در کنار نمایندگان مستقل مجلس، آرایش امروز نیروهای سیاسی در مجلس ایران را تشکیل می‌دهند.
18 تیر، 18 سال بعد، نام‌ها و نشانه‌ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرف‌هایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد و نتونست از جنبش دانشجو حمایت کنه، حتی متأسفانه همدست شد با سپاه و جنبش رو سرکوب کردند.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
به دنبال مرسدس بنز، فولکس واگن، دومین غول خودروسازی آلمان پس از غیبتی 17 ساله بار دیگر به ایران بازگشته. بر پایه قراردادی که میان این شرکت آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو در ایران بسته شده، به زودی دو مدل از خودروهای فولکس واگن از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش خواهند رسید. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بیش از 70 سال پیش در اواخر جنگ دوم جهانی، نخستین مدل فولکس واگن که در ایران به قورباغه‌ای معروف است، وارد بازار آلمان شد. این شرکت که سالهاست به یک امپراتوری خودروسازی در دنیا بدل شده، در حال حاضر 15 نوع خودرو تولید می‌کند که از آن جمله می‌توان به مدل‌های گولف، آودی، سیات، شکودا، پورشه و لامبورگینی اشاره کرد. حضور فولکس واگن در ایران ابتدا با خودروهای موسوم به قورباغه‌ای در اوائل دهه 30 خورشیدی، یعنی 65 سال پیش آغاز شد. استقبال از این نوع مدل، فولکس واگن خودروی دیگری را با نام گولف وارد ایران کرد. این شرکت آلمانی 17 سال پیش به فعالیت خود در ایران پایان داد. حال روزنامه‌های آلمان از بازگشت فولکس واگن به ایران و امضای قراردادی خبر دادند که میان این شرکت بزرگ آلمانی و شرکت خصوصی ماموت خودرو بسته شده. بر پایه این قرارداد، تنها دو مدل از تولیدات فولکس واگن با نام‌های پاسات و تیگوان نزدیک به 2 ماه دیگر وارد بازار ایران می‌شود. اینکه در آغاز چند دستگاه از این خودروها سر از ایران در می آورد و بهای آنها در چه حد و حدودی است هنوز معلوم نیست، ولی با این حال اعلام شده این دو نوع خودرو از طریق 8 دفتر نمایندگی مجاز در تهران به فروش می رسد. مدیر مسئول شرکت فولکس واگن در ایران آندرس ینزن با اشاره به این موضوع که موفقیت قرارداد با ماموت خودرو به رشد اقتصادی در ایران وابسته است، یادآور شده فولکس واگن با ورود به بازار ایران حضور جهانی خود را پررنگ‌تر کرده. این غول خودروسازی آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 10,210,000 دستگاه خودرو به کشورهای گوناگون صادر کرده. از طرفی گفته می شود تقاضای خرید سالانه خودرو در ایران سر به حدود 3,000,000 دستگاه می زند. به نوشته روزنامه ها، در آغاز قرار بود فولکس واگن با یک شرکت خودروسازی دولتی ایران قراردادی ببندد، ولی این شرکت به خاطر حضور گسترده در بازار آمریکا ترجیح داد با یک شرکت خصوصی در ایران وارد معامله شود. گفته می شود اگر شرکت فولکس واگن قراردادی با یک شرکت دولتی ایران می بست، این امکان وجود داشت که به خاطر اختلاف های سیاسی میان ایران و آمریکا بازار فروشش در آمریکا به مخاطره افتد. شرکت فولکس واگن اعلام کرده در حال حاضر برنامه‌ای ندارد که در ایران دست به تولید خودرو زند و هدف کنونی تنها بر صادرات خودرو به این کشور دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما به خاطر داشته باشیم که رادیو فردا خاموشی نداره، با ترانه ها و نکته های شنیدنی در میان آنها و مجله نیمه شب و سرخط خبرها و خبرها این برنامه ها ادامه خواهد یافت. همراه ما باشید.